1898.
خب بحث ما در هجرت بود، مهاجرت بود که به مناسبت گفتیم ادبیات اعتراب بعد الهجره رو در موردش صحبت کردیم. گفتیم سه معنی از تعرب به ذهن میاد که از سه معنی دو معنی رو گفتیم احتمالش وجود داره. از اون طرف بحث هجرت را هم گفتیم دو معنی وجود داره، هجرت مادی و هجرت یعنی هجرت مکانی و هجرت غیر مکانی، و برخی از شواهد این دو تا رو گفتیم. بعد گفتیم که در نهایت چهار گزینه میتواند مد نظر باشد، که هجرت از بادیه، هجرت از ام القرى یا شهرها به بادیه، هجرت به بادیه نشینی، هجرت به دارالکفر، هجرت به کفر. به تعبیر میشه اینطوری گفت. برخی از وجوهی که در روی کرده مکانی به هجرت مد نظر بود رعایت کردیم، برخی از مواردی که در روی کرده غیر مادی از هجرت بود رو در موردش داشتیم صحبت میکردیم و رسید به روایت آخری که مرور کردیم. روایتی از امیرالمومنین بود که نسبت بین هجرت و ایمان برقرار کرده بودن بر حضرت، و تعبیر اونجا این بود که لا یقع الهجرت، لا یقع اسم الهجره علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض، هجرت صادق نیست مگر کسی که حجت را در زمین معرفت داشته باشد. فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر، کسی که بالاخره امام را به تعبیری بشناسد، اقرار بهش بکنه، مهاجره. ولا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغته الحجه فسمعته اذنه و وعاه قلبه، اسم مهاجر صادق نیست، اسم ببخشید اسم استضعاف بر کسی که حجت رو شناخت، گوشش شنید، قلبش هم رو درک کرد. به این دیگه نمیگن مستضعف بلکه به اون میگن مهاجر، یعنی از انگار از سنت جاهلی اومد به سمت ولایت و معرفت رو عهده‌دار شد. که حالا اینجا هم با این که بحث معرفت و سمعت ها اذنها و وعاها قلبه، اما در این حال فارق از بحث ارض و زمین و جا و منطقه نیست، یعنی بلا الا به معرفت الحجت فی الارض، مراد این که زمین اون چیزی که توی زمینه، توی روی کرده ماده است اونو بشناسه، روی فقط صرف باور ذهنی نسبت به امر ذهنی به تعبیر نیست. یا تعبیری که قبلا مرور کردیم که از امام صادق علیه السلام، المتعرب بعد الهجره التارق لهذا الامر بعد معرفته، کسی که امر حاکمیت الهی رو، ولایت الهی رو ترک کند بعد از اینکه اون معرفت پیدا کرد. خب دیگه طبیعتا بحث مکان و حرکت از جا به جا و این حرفا نیست، و یه رویکرد معرفتی به یک امر دینی.
مهاجرین رو بگو
برای چی رو؟
مهاجرین رو بگو
برای
یعنی الان روایت از کی بود؟ امام صادق علیه السلام. ظاهرا توی فضایی هستش که برای مهاجرین یه قداست خاصی قائل شدن. امام صادق میخواد بگه آقا مهاجر اون کسی نیستش که با پیامبر از اونجا یک جایی اومده یک جای دیگه.
این یه روایت دیگه داره که حالا میخونم اون رو، احتمالاً آخر جلسه امروز احتمالاً اگه برسم، که مهاجر این نیست که تعابیر داریم که مهاجر اینجوری نیست که فقط شما تو زمین حرکت کنی بری و سلام، نه، یک بُعد معرفتی میخواد. مهاجر اگه شما از اینجا به اونجا میری باید یه تحول توی سرعت بگیره، اون هیچی. اما این تعبیری که المتعرب بعد الهجره، اون کسی که بهش میگیم متعرب شد بعد از اینکه هجرت کرد، یعنی هجرت کرد به دار اسلام و برگشت، میگن این کسی نیست که فقط از یک مکان به مکان دیگه بره. بحث متعرب بعد الهجره کسی که از ولایت ما عدول کند بعد از اینکه قالب ولایت ما بود. این به مهاجر کار نداره. بگیم مهاجر حالا مثلا چرا دیگه روایتی نه دیگه، المتعرب بعد الهجره از تارک و لحاظ الامر بعد معرفته.
نه
روایت قبلی؟
این که نخوندیم
روایت قبلی من از تعمیره که اینجا هم باز بحث لا یقسم الهجره الا احد الا به معرفت الحجت فلرس. اسم مهاجر به کسی صادق نیست مگر اینکه قائل به حجت الهی در زمین بشه، اگر نشه نیست. لذا از مکه هم بلند شه بره مدینه خوبش، که بلایت الهی قبول نشه بهش مهاجر بهش نمیگرد. اما مهمش اون نکته ای که از اینجا بره تا اونجا الان فعلا مد نظر نیست، مثل توبه است. تایی کاسش همینی که میگی ها، تایی کاسش اینی که بالاخره به کسی که در مزان مهاجرت هست میگن، کسی که مهاجر نیست مگه اینکه فلان باشد، یعنی حرکتی بکنه و بره و اما اتفاقی نیفته، میگه چه به درد میخوره. مثلا فرض کنید کسی رفته بالا شهر تهران اما مثلا آداب زندگیش آداب یک روستای اطراف مثلا فرض کنید که یه جای جنوب کشور باشه، میگه این شهر این شماره شهری نیست، این الان اینجوری الکی خودش جا داده. مرادی نیستش که بالا شهر زندگی نمی کند، میگه شماره شهری نیست. اون ادبیات که میگه منظورش اینه، میگه متعرب بعد الهجره کسی که میاد مدینه اما عملا مدینه ای نیست، یعنی عملا مسلمان در تراز مدینه نیست، عملا همین رو میخواد بگه. اما چیزی که هست تای کاسش بحث حرکت از یک مکان به یک مکان دیدش وجود نداره، و چه بسا مرادش به قرینه بحث بالا که بحث معرفتیه که در الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منهم ما یکون عواریا بین القلوب که دیروز خوندیم، بعضی از ایمان ها مستقر، بعضی ایمان ها ثابت نیست، آریهیه و صدور الی عجل بین القلوب و صدور الی عجل معلوم و در فیضاکانت لکن براعتون من احد، اگر از این کسی خوشتون نمیاد به هر علتی وقفو حتی یحضر الموت، حالا بیخیال شد مرگ میاد میره مثلا، فا این دلال گقه و حد البراه تو اون زمان مرگ، و الهجره قائمتون علا حد الاول ما کان لله فی اهل الارض حاجتن من مستسر الامه و مؤلنها، و هجرت قوام پیدا میکند بر حد اول یا اصلی خودش، اون چیزی که برای خدا در زمین یه حاجتی باشد، حالا کسی که اونو به سر برگزار میکند اونو اعلام میکند. بعد میگه لا یقسم الهجره الا احد الا معرفت الحجه، یعنی بحث هجرت مکانی از این مکان به اون مکان، از مدینه به مکه ورس، این حرفا جا مثلا نکرده. به این اعتبار میگیم این مهاجرت چه بسا مهاجرت قلبیه، مهاجرت روحیه مثلا، نه مهاجرت ضرورتا بحث مکانی. روایت بعدی تو همین راستا، یعنی امام صادق المتعرب بعد الهجره، کی بهش کی میگه متعرب بعد الهجره؟ عطار که لحاظ الامر بعد معرفته، یعنی قبلا مؤمن به اهل بیت نبود، مؤمن شد بعد ول کرد، که گفتم بعید نیست که این شهر نزول امام صادق بحث افرادی باشد که عملا دور امام صادق خلوت کردن رفتن، که از این دورش دیگه نیست، یعنی عملا اون کسایی که دنبال عبدالله مهد و حسن مصنع رفتن سراغ مهدویت های زیر مجموعه خدمت شما رس کنم که پسر عبدالله فکر کنم عبدالله مهد اونو مهدی فرض کردن و اون رو دورش رفتن و گفته و قیام میکنم این دور ممسده خالی کردن شد تایی کاسه دور ممسده چهار پنج داشت شد بشن همون در مثلا باید نیست اون باشه. فالتعبیر عن الرجوع من الفضائل الى الرذائل، این شاید تعبیر اینجوری کنیم که کلا متعرب بعد الهجره یعنی کسی هجرت از فضائل به رذائل میکنه، حالا اسمش بذار تا تحصیل علم، اسمش بذار ولایت، اسمش بذار هجرت از خدا به شیطان، هجرت از ثواب به گناه، فرق نمیکنن. انگار این ادبیاتی است که بهش میگن لامتعرب بعد الهجره، بوده روانی و معنوی و غیر مکانیش. آیات قرآن هم بعضیشون، نه همشون، حتی آیات قرآن نگاه میکنیم، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والا هاجروا یعنی مهاجرت زمین کردن، ممکن هم نیست، اطلاقش نیست که مهاجرت بحث تفسیر ایمان داشته باشد. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فر ایمان باشه، چون ایمان حاصل کردند مهاجرت حاصل شده باشه. اولای که یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم. آیه دیگه این عموم یا اطلاق شاملش میشه، ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه، ایمان آوردن، مهاجرت کردن و جاهدوا في سبيل الله. ممکنه کسی بگه نه اینا مقوله عینیه دیگه، مثلا کسایی که از مکه اومدن مدینه چیکار کردن؟ یک، ایمان آوردن، دو، اومدن جهاد کردن، سه، زیر پیامبر اومدن جنگیدن. ممکنه، ممکنه که نه بگیم مرادشون مرحله معرفتیه، ایمان قلبی آوردن، عملا هم مهاجرت کردن از مقوله کفر به اسلام و جهاد به اموال و انفس کردن. ممکنه اصلا نرفتن به جنگن، پولی هم دادن مثلا. حداقلش اینه که خیلی صراحتی نداره به اینکه، ولی اینکه ظهور داره، انصافی اینجا ظهور داره، اما حداقل صراحت نداره. این روایت یه قدری باز صریح‌تره در اینکه هجرت، مهاجرت خیلی گیر مکان نیست، که روایت از پیامبره، ایها الناس انما الاعمال بالنیات، که معروفه دیگه، و انما لكل امرئ ما نوى، هر کسی هر نیتی کرده با همون نیت محشور بشه. فمن کانت، این فای تفریح از این به بعدش مراده، فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله، یعنی مثلا خدا پیامبر مهاجرت کرده، چون نیتش پیام خدا پیامبره، پس هجرتش به ایناست. و من کانت هجرته الى دنیا، نه مهاجرت به دنیا کرده، دنیا مدار شده، بله منو از هجرت به دنیا کردی، یعنی از آخرت به دنیا اومده، این که چنین چیزی نیست. و من کانت هجرت او الی دنیا یصیبها، دنیا بهش میرسه، سهمش همین دنیاست. او این واسه خیلی دیگه صریح‌تر از مدعا، او امرأة یتزوجها، کسی که به سمت یک زنی هجرت میکنه، فهجرت او الی مهاجره الی، هجرتش به همون زن هست دیگه، هر نیتی کردی به هر سمتی رفتی، مهاجرت به همون برای صادقی، غیر از اون مهاجرت برای صادق نیست. علیکم السلام. و تعبیرش هم بس هجرت دیگه، یعنی چند، حداقل دو بار سه بار تعبیر هجرت داره، چهار تا. فمن کانت هجرت او الی الله و رسوله و رسوله فهجرت او الی الله و رسوله، من کانت هجرت او الی دنیا یوسی بخون، او امرات این یتزوجها ها فهجرت او الی مهاجره الی. ضرورتا بحث هجرت، هجرت مکانی از یک زمان، از یک مکان به یک مکان دیگه نیست، هجرتی است که میتواند بعد معرفتی داشته باشه. و این روایت که بازم همین راستا هست، سهل ابن زیاد، یعقوب ابن یزید، عن عبدالربه ابن رافع، عن انل چشم باز نبیرم حباب ابن موسی که اشتباه نمی کنم، عن ابی جعفر قال من ولد فی الاسلام حرن فهو عربی، کسی توی اسلام زاده شد، زنده حرم زاده شد، فهو عربی، پس اعراب و فران، یعنی چیز خاصی از این اتفاق نمی افته. و من کان له عهد فخفر فی عهده، کسی این علی ظاهر مراد اون عهد امانیست که احتمالاً بستن با می بندن. و من کان له عهد، کسی که یک عهدی براش بسته شده. فخوف رفی عهده و نسبت به او هم کسی اومدن عهد رو شکستن، امانش رو از بین بردن، انگار مراد اینه. فهوه مولا رسول الله، اون رفیق و همراه پیامبر فرض میشه. نکته این بخش سومه. و من دخل فی الاسلام طوعاً فهو مهاجر، کسی که داخل در اسلام بشود و با اختیار هم بشود. یه وقتی میگیم نه، مراد اینه که از مدینه، از مکه میخواد بیاد داخل اسلام بشه، این قطعا ظاهر روایت نیست، چون فرض بر اینه که این توی مکه است. انگار هم بخش اولش من ولد فی الاسلام حرن، بلوز یا الاسلام، هم دوم من کان له عهد فخوف رفی عهدی، بازم انگار توی دار الاسلام. قسمت سوم و من دخل فی الاسلام طوعا فهو مهاجر، کسی که همینجا داخل اسلام بشه اما با خدمت شما رسولم اختیار و با تو و رغبت و روایت ماله موسی بن جعفر علیه السلام مطابق پیامبر نیست بگیم حالا مثلا مکه و مدینه، نه، کسی توی دارالاسلام هست به اختیار و رغبت مسلمان بشه بهش میگم مهاجر. نیاز هم نیست اون برای آب برنش بیاد این برای آب مثلا مهاجرت فیزیکی بکنه، همین هم میگم مهاجر. لذا این ادبیات مهاجر ضرورتا بحث هجرت مکانی نیست، و اگر ادبیات هم داشته باشیم ضرورتا میتواند به معنای هجرت مصطلح رایج امروز ما نباشه. اما در این که به هر صورت مراد چی، حالا ما بعد مکانیشو گفتیم، بعد غیر مکانیش هم گفتیم، چند تا نکته تو بحث قول مختار ما هست. نکته اولش اینه که هجرت بخوای یا نخوای بعدش بعد فیزیکی، اول کارش اینه، مثل حرکت. حرکت وقتی تعریفش میکنم میگن از اینجا به اونجا، از این مکان به اون مکان، این بهش میشه حرکت. اما بعدها اینو استعاره کردن برای جایی که تحول صورت میگیره، به اونم گفتن حرکت. حرکت از اسلام به کفر، حرکت از مجردی به متأهلی، حرکت از بی سوادی به باسوادی، بهش میگن حرکتیه. بلازم میگن یه تکونی به خودت بده، یه حرکتی بکن، یعنی یک تحول خود حاصل بکن. یا مثلا ذهاب، ذهاب ذهبه به این معناست، ذهاب یعنی رفتن، اما خیلی وقتا ذهاب به معنی رفتن به معنی فیزیکیش نیست، به معنی تثبیت حرکت تحول. لذا قرآن در مورد از ابراهیم که میگه اون تعبیر اینی مهاجرون الالله، مهاجر بخش اینی ذاهبون الى ربی، اگه اشتباه نکنم تعبیر چه، اینی ذاهبون الى ربی، من به سمت خدا میرم. یعنی کجا میری؟ خدا که همینجاست، جایی نداره بره که. اینی ذاهبون الى ربی سیهدینی، چه تعبیر اگه اشتباه نمیکنم. خب ذهاب همینطوره، ذهاب روی کرد فیزیکیه، اما استعاره میکنن از یک امر فیزیکی به یک امر به تعبیر غیر فیزیکی. مهاجرت هم همین حکایته. فرق مهاجرت با مثل ذهاب اینه که در اون یک طولانی مدت و استقراری هم فرضه، یعنی اینکه یک کسی حرکت میکنه میره میگه خب رفت. اما وقتی میگن مهاجرت به سمت خدا کرد، یعنی اینکه رفت و یه مدت قابل قبول موجهی هم موند، ثبات داشت اون رفتنش، اون میگه مهاجرت. کسی که توبه میکنه از یک گناهی به یک امر مثلا فضیلتی، این هم بهش میگن مهاجرت کرد، هجرت کرد از مثلا فرض کن اعتیاد به سلامت، چون مونده نمیگه رفت. این کنایه که عرب استعمال میکنه، نه عرب جایی دیگه مثلا همینجور استعمال میکنه، فارس هم همینکار میکنه، یعنی این استعاره کردن. اگر تعابیری داریم که اون تعابیر میگوید بحث ولایت، میگوید بحث علم، میگوید بحث نمیدونه، اینا ضرورتا به معنای این نیستش که دو تا معنای از اون داریم، نه، اصل اولی این که ذهاب به معنای فیزیکیه. اگر یه وقتی جای دیگه هست حتما قرینه داریم، حتما قرینه‌ای داریم در اونجا فیزیکی رفتن معنا ندارد، نمیشود. خب میگم اونجا هم ذهاب است، اما روکت غیر فیزیکی شد. اما این قرینه نداشته باشیم، خب ذهاب معناش معلومه، هجرت معناش معلومه، من معنای فیزیکیش مراده و همون هم باید مراد باشه. مگر دلیل خاصی داشته باشیم که توبه معناش اینه که ذاتش همینه. توبه یعنی اینکه نمیشود از این مکان به اون مکان بره. اما هجرت از دارالاسلام به دارالکفر معناش همینه که مکان داره، و الی اینکه بگیم نه هجرت از دارالکفر به اسلام معنای معنویه. نه مگر جایی که روی کرد داشته باشه، مگر اگه بگیم نه کفایت نمی کند، هجرت مادی هجرت معنوی را هم می خواهد، اشکال نداره، قرینه باشه اشکال نداره. اما اگه ما باشیم و ما می توانیم یعنی بگیم فقط اون هجرت هجرت فیزیکیه، مگه قرینه در کنارش باشه؟ این یک.
یعنی الان ما باشیم و ما الان اینجوری نیستیم دیگه، چون قرینه داریم که هجرتی که در اسلام مد نظر هست هجرت اگر فیزیکی هم هست حتما باید
آره. یعنی مهمش اینه که هجرت مد نظر هجرتیست که بار معنایی داره ولو فیزیکی هم هست. و اما بگیم صرف هجرت، چون بحث ما الان میخوام بگیم ما از این کشور میخوام بلند شم برم این کشور مثلا دارالکفر زندگی کنم، و اگه رفتی اونجا مردم دیگر هم مسلمون کردی و باشون برو، اما رفتی اونجا وضعت خراب میشه نرو. پس به خود مهاجرت کار نداره، یعنی هجرت به ما و هجرت صرف نقل از یک مکان به مکان دیگر الان نحوه طولانی بودند این نیست. قطعا حرکت هست، مادون الحرکت هم نیست، اما حرکتی که بود معنوی هم دارد. از ادبیات ما که میگوید که مثلا توبه کرده تا المتر بعد هجرت عطار که لحاظ الان بعد معرفته، این قطعا مراد ما تو بحث اون نیست. حتیش میفهمیم که در اونجا دوتا رو با هم میخواییم، حرکت مکانی هست به علاوه رویکرد هنجاریه، لذا میگیم المتعرب هست، این کسی که میره یه تو از اینجا رفتی اما بازگشت به عقب کردی، رفتی اما از معرفت الهی به معرفت به کفر رفتی، از دارالاسلام به دارالکفر رفتی، از نمیدونم ولایت به ولایت طاغوت رفتی، اینو میفهمیم. اما اگر توش نباشه ادبیات ما که میگیم عطار که لادر بعد معرفت، میگیم آیه مهاجرت مستلما همینه، میگیم نیست. مهاجرت که ما مد نظر ما هست قطعا اون نیست، چون بحث ما هجرت از دارالاسلام به دارالکفره. ممکنه به کنایه و استعاره به اون هم بگند مهاجر و بگن، اما اون به ما کاری نداره. ما در بحث مهاجرت حرکت در مکان برای ما دخیله، اما قطعا تنها این مراد نیست، چیز دیگه می وسط هست. بلکه فقط هم روایت ما فقط روایت تعلق بدل هجره نیست، اصلا تصریح دارن که شما توی دارالاسلام دارالکفر نبود دارالشرک نباش. فبعد ما کان المراد من الهجره من دارالاسلام الى دارالکفر ما یختص بالهجرت فی الارض دون مثل توبه، قطعا این هجرت که میگیم این زمان این مکان باید درش دخیل باشد، مثل توبه نیستش که اول ولایت که اصلا صرف تحول باشد و درش مکان نباشد. در بل بعض روایات صرح به عدم جواز سکون فی دار الحرب من دون تعبیر به مثل حرمت تعلق بدل هجره، سه عبارت تعلق بدل هجره نداره. یا شما تو زمین شرک نباش، زمین کفر نباش. مادر ابن یعقوب کلینی علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی ان سکونی، این روایت خوبیه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله جیشا الی خصعم، یه جایی حالا فرستاد، فلما غشیهم، رفتن و اونا رو دربر گرفتن، استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلک النبی، به پیامبر این حرف رسید، قال اعطوا الورثه نصف العقل بصلاتهم، اینش مهم نیست، و قال النبی علا انی بریء من کل مسلم نزل مشرکن فی دار الحرب، من بری هستم از هر مسلمانی که نزول کنه بره اونجا مستقر بشه با یک مشرکی در دار الحرب هم بره. یه تروبت لجنه نداره، معناش اینه که شما از حیث مکانی در یک جایی که شرک و مشرک وجود داره و دار الحرب نرو. حالا لقال یقول اینجا مراد دار الحربه، بله دار الحرب همه حکم میکنه که دار الحرب سرزمین دشمنه، تو سرزمین دشمن که دیگه آدم نمیتونه بره که. حالا دار الحرب دار شرک و کفر ممکنه بحث دیگه ای داشته باشه، اما ملاکش یکیه. حالا بگو دار الشرک دار الحرب دار فرق نمیکنه، مهم اینه که نزول کرده رفته اونجا باشون داره زندگی میکنه.
حرب یعنی کسی همین الان جای داره یا مثلا
زمان پیامبره دیگه، زمان هر کسی که مثل من
ملاکش دار الحرب چیه؟
حال نرسیم به دار الحرب، دار الحرب این که با دار الاسلام دار الحرب باشد یا این که نه مثلا فرض کن که اسرائیل الان اسرائیل با سرزمین های اسلامی با دار الاسلام قطعا دار حرب داره، چون میخواد بیاد بگیردشون، میخواد باشون بجنگه، میخواد حالشون رو بگیره مثلا، میخواد فتحشون کنه، اون قطعا دار الحربه.
مثلا
آمریکا هم هست؟ حالا همینه، دار آمریکا رو میشه گفت دار الحربه، این معنی که با ما داره میجنگه، فقط با دار ایمان داره میجنگه، یا با بعضی از دار اسلام میجنگه، با بعضیشون مثلا مثل عربستان مثلا نمیجنگه، باشون متحد هم هست. میشه که دار الحرب گفت تو بریم به عنوان حربی باش بجنگیم. این هم نکته ایست دیگه، ما آیا دارالحرب ها میتونیم توی دارالاسلام، وقتی میگی دارالحرب که قائل به ملیت باشیم. الان اینطوریه، ما عراق با هم جنگیدیم، عراق نسبت به ما دارالحربه و مثلا پس کن همون زمان سوریه دارال مثلا سلمه، میتونیم بگیم که با یکی داریم میجنگیم با یکی دیگه نمیجنگیم. توی دارالاسلام این قائل به همون حرفی که ما بتونیم چی رو قبول کنیم، ملیت رو قبول کنیم، که البته ما قبول کردیم طبیعتا، گفتیم ملیت رو قبول کردیم در دارالاسلام، ملیت ها منافاتی به دارالاسلام بودن نداره، تا اینجا کار درست. مسئله ما اینه که آیا دارالحرب دارالحرب علی دارالاسلام یا دار الحرب علی بعض ولایات دارالاسلام، این رو باید این تکلیف بکنیم. لذا اگر به کل دارالاسلام باشه این دار الحرب نیست. وقتی دار الحرب نیست معناش چیه؟ معناش اینه که اینا مثلا فرض کن مثل تل عزا بیرن، خب اینا مسلمونن، نمیشه دار الحرب جایی که خونش مباحه، زمانی که قبل کنیز میگرفتن زنشون به عنوان کنیزه مالشون مباحه، میتونیم چه چیزی حکم بکنیم؟ معلوم نیست. به عربستان نمیتونیم، به عراق نمیتونیم، اما به اسرائیل مثلا میتونیم.
مثلا به امریکا یعنی شاید نتونیم بگیم، یعنی اینکه ما یه عهدنامه داریم که عهدنامه محمد در حاله امریکا
یه اینکه زیرش زد که
الان زد، ولی تا ما هنوز نمیگیم که به هم خورده، ما نمیخوایم شرایط جنگی حاکم بشه.
میدونم به هم خورده،
نه اون
عهدنامه وحدت بعد شهریور 20 برگزار کردن، بعد اینکه اومدن و ایران رو گرفتن کودتا کردن به خاطر تبعات احتمالیش عهدنامه بستن.
تا پار عملا تا دو ماه پیش معتبر بود نظر حقوق بین الملل، یعنی ما هر چی
ما استناد کردیم، ما دعوایی که حقوقی کردیم با اونا استناد کردیم به عهدنامه مودت بین ما و ظاهرا توی چی هم برفت ما برمیت خوب کردن. اما آمریکا گفتش که آقا من عزیز رفتم بیرونی چی بس سلام،
خب میدونم ولی
قبول نداره،
فایده نداره اون برسی حکم شد و از زمانی که آمریکا رفت بود. بیرون طبق خود عهدنامه تا یک سال طرفین باید بهش متعهد باشه، این تا شهریور ماهی که تا مهر ماه 11 مهر، یعنی طرفین بر تا این تاریخ میتونن بر اساس این علیه هم شکایت
کنه. آره ممکنه، حالا اگر باشد، اگر این باشد نتیجه اینه که ما نسبت به آمریکا مثلا دارالعهدیم، یعنی عملا ما معاهده بستیم بر اساس معاهده، ولی اینکه جان
اون زده الان تو این معاهده
زده، حالا اون زده زیرش، اما حالا ممکنه الان ما این وسط بگیم مثلا دارالحزنه مثلا، الان آتش بس مثلا، آتش بس یعنی زمان جنگه، یک فرجه خاصی رو گذاشتیم فعلا آتش نمیکنیم، فعلا ما هم کاری نداریم، اما دارالحزنه بودن منافاتی با دارالحرب بودن نداره.
یعنی همزمان میشه یه داره؟
این معناش اینه دارالحزنه، گفتم این دارها سیاسته به معنای اسم کشور که نیست، یعنی ما نسبت به این الان آتش بسیم. آتش بس با کیم؟ با دشمن آتش بس میکنیم، با آدم عادی آتش بس نمیکنیم که. یعنی دارالحربی که الان رفته توی دارالحزنه، الان فعلا با هم دیگه توی یک زمان مشخصی فعلا آتش بس برقرار کردیم، اما با حرب بودنش منافات نداره. حالا اینکه بگید اینا مثلا الان دارالحزنه نیست، این نمیدونم از قدیم با هم دیگه قرارداد نمیدونم 30 ساله داریم برای اون اساس باید بود، این دیگه بحثای بعدیش که باید ریزش کنیم، اما مهم اینه که ما اگه دارالحرب رو در داخل سرزمین اسلامی برگزار بکنیم، معناش اینه که احکام محارب و اون احکام دارالحرب باید بهش بار بشه که نمیشه، مطمئنیم نمیشه. جنگ داریم اما جنگ داخلیه. حالا اگر اینطوریه آیا این مشتمل بر بغات میشه که در داخل کشور اسلامی عده‌ای بر بعد دیگه قیام کردن؟ خب مثل تلاوتوبه، اما اونم فرض بر این است که یک حاکمیت مستقر و مستقلی در دول اسلام باشد که اونم نیست، تزایر بغات هم قرار نمیگیرن. حالا این بریم جلوتر، حرب هست، دارالحرب هست، اما نه دارالحرب به معنای زمان گذشته که حکم اون بود، نه جنگ بین دو کشوره، جنگ دو ملته، دو قبیله است. انگار زمان گذشته، زمان گذشته اگه مثلا دو قبیله می جنگیدن چیکار می کردن؟ این قبیله با اون قبیله در حال حرب جنگه. خیلی خوب، اما به این معنی که احکام دارالحرب برشون باره؟ به این معنی که دارالحربه؟ نه، جنگ قبیله ایت مثلا، در خیلی با هم دیگه فرق میکنه. خب این بحث تمامه. تازه مختار اون بحث قول مختار رو بگم که چند تا نکته توش وجود داره، اما عملا نمیتونیم. یه 5-6 نکته من این بطه مراد نهایی رو نوشتم که قول مختار، نه خود مختار، باشه برای بعدی بشه. چند گرن الان بگم یه دقیقه دو دقیقه بشه برای صلى الله عليه محمد
صلى على محمد
وعلى آله.